أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. برادران عزیز و خواهران گرامی، یکی از کانونهای مهم اجتماع خانواده است. نخستین کانون اجتماعی خانواده است، یعنی زن و شوهر. این کانون است که بعداً کانون اجتماع رو می سازه. فرزند اول تو نهاد خانواده شکل می گیره، بعد به اقیانوس جامعه می پیونده. در واقع جامعه، کشور، شهر، اگر ریزش کنی میشه خانواده ها، فرهنگ خانواده ها، برخورد خانواده ها، اخلاق خانواده ها، اینا میاد تو جامعه و تبدیل میشه به اجتماع. به قول یکی از نویسندگان غربی به نام گاردنر، ایشون یک کتابی دارد به نام جنگ علیه خانواده، ترجمه هم شده. در این کتاب می نویسد هیچ کانونی جای کانون خانواده رو نمیگیره. نه مهد کودک، نه دبیرستان، نه دانشگاه، نه بفرمایید اجتماعاتی که تو جامعه تشکیل میشه. در واقع اگر یک کانون خانواده ای گرم بود، اگر کانون یک خانواده ای عواطف درش بود، این کانون فرزندان با نشاط تحویل جامعه میده. اگر جنگ و درگیری و اختلاف توی خانه بود، گل وجود بچه ها رو پژمرده تحویل جامعه میده. لذا ماها خیلی چیزا رو میدانیم، شنیدیم تو منبرات و خندانی ها، اما کمتر روی این بحث اخلاق خانواده، تعامل زن و مرد. غالبا هم طلبکار هستن افراد، یعنی خانوم از آقا طلبکاره، آقا از خانوم طلبکاره. غالبا هم حقوق یکدیگر رو خوب بلدن، یعنی حقوق طرف مقابل رو بلدن. آقایون که میان از حقوق زنها خوب بلده، خانوم هم که میان از حقوق آقایون خوب بلده. هیچ که نمیگه حقوق من اینه، میگه حقوق زن من اینه، او باید این رو رعایت کنه. خانوم میگه حقوق شوهر من اینه، او باید این رو رعایت کنه. اما اونی که من باید رعایت کنم، تعامل‌های اجتماعی، تقابل ها، متاسفانه گاهی کمرنگه. من سه تا آیه قرآن براتون بخونم راجع به خانواده، ببینید چقدر مهمه، بعد بیام بحث رو بازش کنم. آیه اول: و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواج. خدا میفرماید یک نشانه خدا اینه برای شما همسر آفریده. وقتی هم که ازدواج میکنید لتسکنوا الیها، همسر برای آرامشه، برای طغیان زداییه، برای اضطراب از بین رفتنه. کانون خانواده برای ایجاد یک آرامش و ایجاد یک اطمینانه. و وقت دو تا وعده خدا داده، میگه وقت ازدواج میکنید جعل، خدا قرار میده بینکم مودتن و رحمه. اگه اولش خورده با هم در نو سر و صدایی داره، یه خورده با هم ناسازگاری دارید، ولی پیش که بیاید خدا بینتون مودت و رحمت قرار میده، موجب میشود که با هم دوست بشید، رفیق بشید. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید فرق رحمت و مودت اینه: مودت تو قلب، رحمت تو عمله. یه خدایی که دوست داره ولی ابراز نمیکنه، این میشه مودت، میشه محبت. اما یه وقت دوستیشو ابراز میکنه، میگه دوست دارم، برای چیز میخره، مسافرت میبره، ابراز دوستی میشه رحمت. لذا روایت داریم اگر یه مردی به زنش بگه انا احبک، من تو رو دوست دارم، لا یذهب من قلبها ابدا، هرگز این جمله از ذهن زن خارج نمیشه. بعضی هم میگه این حرفا زن رو لوس میکنه، این حرفا مرد رو لوس میکنه. نه، اینطور نیست. ابراز محبت. پیغمبر امام حسین میفرمود انی احب و دارن، من خونه ای رو دوست دارم که درش رباب باشه، همسرم باشه. ابراز میکردن. خود حضرت علی علیه السلام ابراز میکرد، حضرت زهرا ابراز میکرد، پیامبر بروز میداد دوستیشو نسبت به خدیجه کبرا. این یک آیه که میگه ازدواج و کانون خانواده نشانه خداست. دوم، هن لباس لکم و انتم لباس لهن. به قول یکی از نویسندگان غیر مسلمان به این آیه که میرسه درباره خانواده تو کتابش، میگه از این قشنگتر نمیشده بگید. زن لباس مرده، مرد لباس زن. مگه لباس چیکار میکنه؟ لباس ای با آدمو میپوشونه، لباس آدمو در مقابل سرما و گرما حفظ میکنه، لباس آدم با فصل تغییر میکنه. شما زمستان لباس گرم میپوشید، تابستان لباس سرد میپوشید، عروسی لباس شاد میپوشید، عزا لباس مثل مناسب با عزا میپوشید. هن لباسون لکن معناش اینه مرد و زن با شرایط هم باید خودشون رو تغییر بده. یه وقت خانم مریضه، مرد باید عاطفه و احساسش بیشتر بشه. یه وقت مرد از کار میاد خسته است، زن باید برخوردش تفاوت بکنه. یه وقت خانم بفرمایید بچه به دنیا آورده، شرایط ویژه‌ای داره، یه وقت دوران خاصی تو زندگیش پیش میاد، یه وقت پیر میشن، یه وقت دچار مشکلات تو زندگی میشن، یه وقت تو مسافرته. خب یه مرد تو مسافرت باید بیشتر تلاش کنه، زن جلو مردم نره، خودشو به هر حال نشان بده، عرضه بده، لباس بجوره. ممکنه یه مرد این کارا رو تو سفر انجام بده. یعنی شرایط مختلف، چطور شما لباس رو تغییر میدی با شرایط مختلف؟ لباس عزا و عروسی و لباس تابستان و زمستان فرق میکنه. شرایط مرد و زن نسبت به هم باید تفاوت کنه. یه مردی حالا بدهکاره، یه مردی حالا مریضه، حالا خسته است، این نباید اون شر نداره با شرایط داراییش. بعضی ها تو دارایی مرد خوبن، تو نداریش بده. تو جوونی مرد خوبن، تو پیریش نق میزنن. توی بفرمایید که سلامتش باش خوبن، توی بیماری بهش بیتوجهی میکنن. و عکس قضیه، هن لباس لکم و انتم لباس لهن. آیه سوم، برادران و خواهران ببینید، در سوره فرقان میتونید باز کنیم سوره رو امروز نگاه کنید. خدا برای بندگان ویژش ده دوازده تا ویژگی آورده. من نمیخوام اینا رو بگم، یک کتابی هم، بلکه بیش از یک کتاب، چند کتاب شاید نوشتن عزیزان در توضیح این دوازده تا صفتی که تو سوره فرقان هست. یکی از بزرگان کتاب دارد به نام به اصطلاح انسان کامل یا مربی کامل. در قرآن اگر اشتباه نکنم اسمشو، تفسیر سوره فرقان، اصلا این صفات اومده بحث کرده. بعضی از عزیزان دیگه در این رابطه کتاب نوشتن. و عباد الرحمن، یعنی غیر از این که کل قرآن تفسیر کردن، صفات این سوره هم جداگانه بعضی دربارش کتاب نوشتن. 12 تا ویژگی خدا اونجا برای آدمای خوب میشموره. من نمیخوام اینا رو الان بشمارم. قرآن رو باز کنید، آخرای سوره فرقان، و عباد الرحمن، از کلمه عباد الرحمن شروع میشه. الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان خوب خدا متکبر نیستن. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، با جاهل خوب برخورد میکنن، دعوا نمیکنن، تحملش میکنن. همینطور میاد جلو، میاد تا میرسه به اینجا، میفرماید یکی از صفات بندگان خوب خدا اینه، میگن ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. آدمای خوب میگن خدا ما و زن و بچه‌مونو نور چشم قرار بده. ربنا هب لنا، به ما بده، من ازواجنا و ذریات، زن و اولاد ما رو نور چشم. قرة اعین، قرت عیون، همون تعبیر نور چشمی که ما تو فارسی میگیم، چشم روشنی. خدایا ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، خدایا اولاد ما، زن ما رو نور چشم قرار بده برای ما، و ما رو پیشوای متقیان و الگوی متقیان قرار بده. میخوام اینو بگم، قرآن یه توجه ویژه‌ای به بحث خانواده داره. ببینید حضرت اسماعیل، قرآن میفرماید یأمر اهله بالسلام، به خانوادهش میگفت نماز بخون. حضرت ابراهیم زن و بچهشو گذاشت تو سرزمین مکه، خانم جوان بچه کوچیک نگفت خدای نامدن قضا بخورن جا بشون بده مکان بشون بده، گفت لیقیمو از شلا، خدا اینا رو گذاشتم اینجا نماز نماز برپا بشه، دین برپا بشه، زن و بچه شو گذاشتون. دعا هم که میکند میگه خدایا خانواده من رو اهل نماز قرار بده. لقمان تو قرآن به پسرش نصیحت داره، یا بنی، امیر المومنین به فرزندش نامه داره، نامه 31 که نهج البلاغه. میخوام عرض کنم خانواده در قرآن کریم مورد توجه، مورد عنایت. تو دعاها ببینید غالبا ذریه میگن، ازواج میگن، توی صفات و ویژگی های انبیا میبینید شما نسبت به خانواده ها و اهلشون توجه بوده. و خود خدا در سوره تحریم میفرماید، سوره تحریم رو نگاه کنید آیه 6 میفرماید یا ایها الذین آمنوا، این آیه خطاب به همه مؤمناست، مؤمنا قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره، مردم خودتون و خانواده هاتون از جهنم نجات بدید. پس اینی که میگه اهل، اینی که میگه ذریه، این که میفرماید ازواج، معلوم میشود خانواده در اسلام یک قوامی دارد، یک نظامی دارد، یک توجه ویژه‌ای بشه. امروز تو غرب خانواده از هم پاشیده، امروز تکزیستی، تجرد، همجنس گرایی نداره، جای کانون خانواده رو میگیره. من بودم تو بعضی از این کشورها که افراد و مربیان و معلمین و اساتید دانشگاهشون میگفتن آقا در کشور ما کانون خانواده داره جاشو کم کم میده به کانون فحشا، میده به کانون همجنس گرایی، میده به کانون دوستی ها و روابط خیابانی، میده به مراکز فساد و تشکیل خانواده سست میشه. متاسفانه این فرهنگ کشورهای اسلامی هم داره کم کم رسوخ میکنه. رابطه های قبل از ازدواج که گاهی به ازدواج منجر نمیشه، دوستی های بفرمایید که قبل از ازدواج که گاهی به زندگی مشترک نتیجه نمیده، روابط نادرست بفرمایید، پاشیدن زندگی ها از هم، طلاق ها، جدایی ها، ما ثابت میکنم طلاق نداشتیم تو جامعه که الان داریم، اینقدر اختلاف زن و شوهر جوان نداشتیم که الان داریم. شما شهرهایی که حالا من اسم برم از این شهر خاص، ولی شهرهایی که بافت مذهبیش حفظ شده، ببینید بعضی از شهرهای ایران در آمار طلاق مثلا تو 10 یکیه، بعضی تو 10 4 تاست، تو 10 5 تاست. هر چقدر یه شهر بافت مذهبی و دینیش حفظ شده، طلاق و اختلاف توش کمتر بوده. لذا عزیزان این بحث خانواده که من امروز تقدیم میکنم بحث مهم نیست، و عنایت بفرمایید هم روایاتش و هم آیاتش و هم تاریخایی که میگم، ببینید اسلام چطور جایگاهی برای زن و مرد باز کرده. بحث امروز من حقوق مشترک، کار به حقوق زن ندارم، کار به حقوق مردم ندارم، 4-5 حق مشترک رو میخوام براتون بشورم که هم خانم باید رعایت کنم آقا، تا بچه ها سالم بار بیان، تا گله های زندگی پژمرده نشن، تا فرار دختران از خانه، قاچاق زنها، نمیدونم حضور در مراکز فساد برای جوانها و نوجوانها، اعتیاد، افسردگی، دلمردگی پیدا نشه. اولین حق متقابل زن و شوهر تکریم همدیگه است، احترام همدیگه رو تکریم کنن. نبی مکرم اسلام فرمود من تخذ امرأتن فلیکرمها، کسی که همسری میگیره، زنی میگیره، باید اکرامش کنه، همدیگه رو تکریم کنه. نبی مکرم اسلام فرمود بدترین زنها اینا هستن، شر و نسائکم، بدترین زنها، از دنسه، از آسیه، از زلیله، بدترین زنها فرمود اللجوجه، کسانی هستن که لجبازن، کسانی هستن که رعایت بفرمایید که برخورد با همسر رو نمی کنن، فرمان همسر رو رعایت نمی کنن، کسانی هستن که به همسرشون تند، به دیگران خوش اخلاقن. ببینید با برادرش خوبه، با مادرش خوبه، با شوهرش بدخلق،
با دوستش خوبه، با رفیقش خوبه، با کاسب سر محل او خوش اخلاقی که داره با شوهرش نداره، با کارمند اداره برخوردی که داره خوش اخلاقی که داره با شوهرش نداره. اینها فرمود بدترین زنهای شما هستن. لذا این روایت خوب دقت کنید، فرمود یه مرد سعادتش اینه که زنش این ستا ویژگی رو داشته باشه. ازا نظر الیها سرته، وقتی نگاش میکنه لذت ببره، شاد بشه، غمش بره. نمیسته اون بند خدا آمده بود خونه به خانومش نگاه میکرد، چون اینقدر نگاه میکنی؟ خب من تو خیابون به زنان نامحرم نگاه میکنم، خب گناهه، من کفارش میام به تو نگاه میکنم، تو از بد خلقی من شاد که نمیشم از نگاه، کفاره اون گناه میام به تو. این نشه که کفاره به زنش نگاه کنی. امیر المومنین برمود من وقتی به فاطمه مینگرم هم و غمم رفع میشه، هم و اندوه هم کنار میره. فرمود ازا نظر الیها، وقتی نگاه به همسر میکنه سرت و شادش کن. ازا امرها، وقتی فرمانی بهش میگه اطاعت و اطاعت کنه، پیروی کنه. و ازا قاب انها، وقتی مرد خانه نیست حفظت و آبروش و شخصیتش و مالش و حفظ کنه. چرا گفتن ترس و تکبر و بخل برای مرد بده ولی برای زن خوبه؟ چرا؟ روایت داریم بدترین صفات مرد بهترین صفات زنه. در مرد تکبر بده، ترس بده، باید شجاع باشه تو میدان جنگ. بخل بده، باید دست دلباز باشه. اما روایت میگه این صفات برای زن خوبه. یعنی چی برای زن خوبه؟ یک زن اگر ترس داشت با هر نامحرمی سخن نمیگه، با هر کسی مغازله و گفتگو نمیکنه، تو هر ماشینی سوار نمیشه، تو هر بفرمایید ندایی پاسخ نمیده که بعد سر از فساد در بیاره. جسوری زن گاهی کار دستش میده. این ترس، نه ترس از گربه، نه ترس از سوسکه که زن ترسو باشه براش خوبه، نه ترس از بفرمایید که ورود در دانشگاه و مراکز اجتماعیش، نه، این ترس یعنی ترس از این که خودشو به آب و آتش بزنه تو کارهای اجتماعی، خب خطر براش پیش میاد. این بخل یعنی مال شوهرش رو حفظ کنه. این تکبر یعنی خودشو نرم و خاضع و یه مرد باید متواضع باشه بگه برو. یه زن در مقابل مرد خضوع و کرنش و نرمی و یه جوری حرف نزنه که مرد تحریک بشه. مگه خدا به زنهای پیغمبر نمیفرمید لا تخضعن بالقول؟ با مرد که حرف میزنید، خب این خطاب مانه همه هست، جوری حرف نزنید که اونی که مرض تو قلبشه تحریک بشه. ببینید این یکی از اصولی که باید رعایت بشه تو ازدواج، تکریم. زن مرد رو تکریم کنه، مردم زن. فرمود اگر مردی به زنش سیلی بزند، روایت از نبی مکرم اسلام، خدا در ازای این سیلی ناحقی که به همسرش زده به فرشته عذاب در قیامت امر میکند 70 سیلی از آتش به اون مرد بزن. امام صادق فرمود چطور روشون میشه اونایی که به همسرشون میزنن بعد با همسرشون همبستر بشن، بعد با همسرشون ارتباط داشته باشن؟ چطور میخواین این عواطف رو بر اون خشونت بار کنن؟ چطور میخواین این احساسات رو در کنار اون خشونت پیاده کنن؟ این مهم است که در زندگی این ازدواج بر اساس این مبانی باشه. وجود مقدس امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیه السلام آمدن تو کوچه های کوفه، ظهر گرمای کوفه، دن یه خانمی وحشت زده آمد، یا ابل حسن آجان امیر المومنین نجاتم بده، همسرم میخواد منو بزنه، از خانه بیرون کرد. آقا فرمودن من میام دنبالت. آمدن در خانه در زدن، جوان مقروری در رو باز کرد که امیر المومنین رو نمیشناخت. آقا با ملاتفت فرمودن یا عبدالله اتق الله، جوان بنده خدا تقوا داشته باش. زن رو که نمیزنن، زن ریحانه است. روایت دارد بهترین زنهای شما کسانی هستن که الطیبه الریح الطیبه الطبخ، مانند گل باشن، زندگی رو برای شما شاد نگه دارن. فرمودن یا عبدالله اتق الله، از خدا بترس. جوان مغرور گفت آقا حالا که آمده شما رو واسطه کرده آتیشش میزنم، آتش میزن. امیر المومنین نوشتن هم همراهش تازیانه بود هم شمشیر توی رفت و آمدها. گاهی این تازیانه رو تو بازار دست میگرفت، متخلفین رو با تذکر بشون میداد. گاهی اگر مبارزه پیش میامد دست به شمشیر میبرد. همیشه حضرت تو روایت دارد مسلح بود. دست بردن به تازیانه وقتی دیدن این جوان داره یک حقی که برای اون نیست، اصلا حق نیست، یه باطلی رو مطرح میکنه. جوان تا نگاهش به تازیانه و غضب امیرالمومنین افتاد جا خورد یه قدر. بعضی آمدن اون شخصی که راوی این حدیثه میگه من آقا رو معرفی کردم، عذرخواهی کرد جوان. آقا فرمودن با همسرت مهربان باش، با هم زندگی خوب داشته باشید. و همسرش رو فرستاد خانه شد. آتش میزنم، میزنم، میگیرم، میبندم، تکریم. در روایت داریم اگر زنی غضبناک به همسرش نگاه کنه سرمه ای از خاکستر آتش جهنم به چشماش میکشن. معلوم سرمه خاکستر جهنم چه میکنه با چشم؟ فرمود فقط نگاه غضبناک به همسرش رو کن. بعضی خانوما اینطورن، حرف نمیزنن اما نگاهش تحقیر مرده، نگاهش ذلت مرده. بعضی آقایون اینطورن، فرق نمیکنه. گرچه این حرفایی که من میذارم غالبا هر کدوم عکسشو گوش میدن، ولی اگر هر کسی اون میزان خودشو توجه کنه، میزانی که اسلام برای تکریم، برای تجلیل بیان کرده، خیلی از مشکلات حل میشه. ام سلمه این قصه رو خوب گوش بدین، تکریم از زن رو یاد بگیرید. ام سلمه همسر پیامبر، البته ام سلمه همسر ابو سلمه بوده، از ابو سلمه چند تا اولاد یتیم داره. خودش میگه، حالا این قصه رو تو پرانتز میگم، ربطی به بحث من نداره، تو پرانتز میگم، خودش میگه یه وقتی همسرم ابو سلمه آمد گفت رسول خدا من یه چیزی یاد داده. گفتم چی؟ گفت حضرت به من یاد داد اگر مصیبتی دیدید بگید انا لله و انا الیه راجعون. بعد بگید خدایا من بر این مصیبت صبر میکنم، تو اجرش رو چیزی بهتر به من بده. آدم یه مالی از دست میده، یه بچه ای از دست میده، خانه ای از دست میده، مریضی میبینه، خدایا من صبر میکنم ولی یه اجری به من بده که برتر باشد از این، در واقع چیزی که داشتم و از دستم رفت. این به من یاد میگه این تو ذهن من بود تا ابو سلمه شهید شد. منم گفتم انا لله و انا الیه راجعون، همین دعا رو کردم و پیش خودم نگفتم ابو سلمه بهترین مرد عالم بود. معنای این دعا چیه؟ تا روزی که پیامبر گرامی اسلام آمد به خواستگاری من. البته میدانید رسول خدا در مدینه غالبا این ازدواجهاش روی مصلحت‌هایی بوده، یکی از دلایلش همین ازدواجه. دیدن خانم نمیتونه این بچه‌ها رو سرپرستی کنه، بچه یتیم تو خانه داره. حتی خود ام سلمه به حضرت عرض کرد، عرض کرد آقا من هم سنم بالاست، هم بچه کوچیک دارم، عیالوارم و اینا خرج دارم. حضرت هم من هم سنم بالاست، فرزندانت هم من پوشش میدم. هدف اصلی رسول خدا در واقع این بود که این خانواده ها بیان تحت سرپرستی حضرت. بسیاری از این ازدواجات تو مدینه و الا بارها رو منبر گفتیم، زندگی پیامبر در 25 سالگی تا 50 سالگی فقط با خدیجه کبرا سپری شد. تنها همسر او در عنفوان جوانیش خدیجه کبرا است. ازدواج های پیامبر در مدینه بعضی هاشون مساله اجتماعی است. یه روز اینجا گفتم مثل زینب بنت جهش که خدا این ازدواج رو گردن پیامبر گذاشت. بعضی هاشون جذب به اسلام مثل ازدواج حضرت با صفیه که خودش عرض کرد اگه شما داماد ما بشید قلب عده جمع جذب میشه، مسلمان میشن. و موارد دیگه. به هر حال ام سلمه آمد تو خانه پیامبر گذشت. ام سلمه برادری دارد به نام عبدالله. ایشون از کسانی بود که پیامبر رو خیلی اذیت کرد، خیلی آزار داد، پیامبر رو هجر میکرد، مذمت میکرد. رسول خدا وقتی مکه رو فتح کرد فرمود انتم و طلقا، من مردم مکه رو بخشیدم ولی 10 نفر رو نمیتونم ازشون بگذرم، اینا منو خیلی آزار دادن. 10 نفر تو تاریخ یا 12 نفر اسمشون اومده که اینا رو پیامبر محدور و دم اعلام کرد. فرمودن اینا رو نمیبخشن. یکی از کسایی که پیامبر ازش نگذشت همین عبدالله آمد خدمت پیامبر، حضرت فرمود نه نپذیرو. ام سلمه اومد واسطه شد، یا رسول الله برادر من میدونم خیلی اذیت کرده، میدونم خیلی شما رو آزار داده، میدونم شما فرمان دادید به عدم بخشش، اما به خاطر من. فرمود باش، چون تو واسطه شدی میپذیرم. ببینید این تکریمه، چون تو واسطه شدی میپذیرم. و عبدالله ابن ابی امیه را رسول خدا پذیرفت و اسلام آورد. اینه که عرض میکنم تکریم. البته تعداد دیگه از میام که از محضور الدم اعلام کرده بود به دلایل دیگه بخشید، که این نشان دهنده نهایت رحمت و لطف پیامبره. اما میخوام عرض کنم تکریم از همسر و تکریم از ام سلمه که زن رسول خداست. خلاصه عرضم این از آقا، یکی از آداب خانوادگی تکریمه. من اتخذ امرأتن فلیکرمها. این یک. نکته دوم، خوب عنایت بفرمایید، نکته دومی که توی زندگی خانوادگی متاسفانه تو بعضی خانواده‌ها کمرنگه، مسئله خطاپوشی، عذرپذیری غیر مستقیم، اونم نه مستقیم. گاهی آقا خانم یه اشتباهی میکنه، میفهمه، اما عواطف و غرورش اجازه عذرخواهی نمیده، ولی رفتارش نشون میده عذرخواهه. بپذیرید. مرد یه اشتباهی میکنه، ممکنه به زبان نتونه بگه، اما رفتارش نشان میده پشیمانه. بپذیرید. ولیعفو ولیصفحو. قرآن میگرماید عفو کنید، ببخشی تا خدا شما رو ببخشه. توی که از زن دازر نیستی بگذاری، از اولاد دازر نیستی بگذاری، خدا ازت بگذاره. ولذا یکی از نکات مهمی که باعث می شود تو زندگی زناشویی، تو زندگی خانوادگی صمیمیت بیشتری ایجاد بشه، همین گذشته از خطاها و ناد. ببینید آقا، ساده تر بگم، دو نفر با دو تفکر متفاوت وقتی میان با هم زیر یه سقف زندگی کنن، هر کدام مال یه خانواده، مال یه فرهنگ، مال یه ویژگی، مخصوصا اگر فاصله ها زیاد باشه، طبیعتا در طول زندگی آدم خطاهایی از هم دیگه میبینه. آدم با یه رفیقش دارو مسافرت بره، ده تا خطا میبینه. چطور میشه از زنش که 30 سال 40 سال با هم زندگی میکنن از مردش خطا نبینه؟ اینجا جای تقافل است، جای نادیده گرفتن است، جای در واقع عیب پوشی است، جای پذیرش عذرخواهی های غیر مستقیم است. اینم یکی از نکاتی است که تو زندگی باید روش توجه بشه. شما سیره معصومین علیه السلام رو در زندگی و خانوادگیشون، گرچه مع الاسف رو این زمینه هم کتاب کمه، هم کم کار شده که همسران ائمه، تعامل ائمه با همسرانشون، خود امیرالمومنین علیه السلام با زهرای مرضیه که زندگیشون زندگی ویژه و الگوی برای همگان، زندگی که وقتی رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله وارد خانه امیرالمومنین می شود، علی جان فاطمه چگونه همسریست برای تو؟ چگونه همسریست؟ یا رسول الله نعم الاو اهمیت بده. من چند شب قبل تهران بودم، یک خانومی به واسطه آمد پیش من، گفت همسر من رسمن به من نگه من تو دوست دارم پیش فامیلای من بی‌حجاب باشی، دوست دارم لباسهای نیمه اوریان بپوشی، دوست دارم پیش برادر من با سر باز بیای با موی باز. من یه خانم متدین مذهبی از یه خانواده چه کنم؟ بچه دارم، زندگی دارم. حالا واقعا اگر این نکات رو مردها توجه کنن، من به اون خانم گفتم بذار من صحبت کنم با شوهرش، میگم غیرت شما، عفت شما، عفاف شما اجازه میده همسر شما این دو بیاد جلوی برادرش، برادر شوهرش، بیاد پیش پدر شوهرش، بیاد پیش حتی محارمش. چه محارم هم انسان اجازه ندارد خیلی خودشو باز قرار بده. گفتم من صحبت میکنم. واقعا ببینید اینه که تو روایات داریم اگر زنی گام بردارد و گامش گام معصیت باشه، بعد حجاب باشه، به ازای هر قدمی که برمیداره برای شوهرش بنایی از آتش در جهنم میگذارن، اینا باید تو خانواده ها تبیین بشه، ترویج بشه. متاسفانه ما همش میخوایم بی‌حجابی رو بر مقابل نظام مطرح کنیم، بگیم دولت موظفه، نظام موظفه، بعد اونها موظفن، صدا و سیما موظفه، برنامه سازا موظفن، فیلم سازا موظفن، سریال سازا موظفن. گاهی بعضی از سریال ها و فیلم های ما ناخواسته فرهنگ عدم رعایت اصول زن و شوهری رو ترویج میکنه، ناخواسته گاهی دوستی های قبل از ازدواج رو ترویج میکنه، ناخواسته گاهی روابط رو بر ضوابط حاکم میکنه. اینا مقصرند و باید هم کار بشه، ولی تقصیر گردن دیگر انداختن مشکل حل نمیکنه. یه مقداری خود خانواده ها باید نسبت به این اصول و مبانی بیشتر توجه و اهتمام داشته باشن. دو تا اصل رو من امروز عرض کردم: یک، اصل تکریم، دو، اصل عذرپذیری، عیب پوشی و نادیده گرفتن خطاها و غیر مستقیم زبان به اعتذار گشودن در مقابل اشتباهات و خطاهایی که هست.